رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ی ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنج شنبه 24 اپریل سال 2008 میلادی است و ساعت در اینجا 4 بعد از ظهر.
ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است و شام شما بخیر شنونده ی ارجمند. عبدالقیم قیمزادم و طی یک ساعت دیگر با اتفاق همکاران از مناطق مختلف تاجیکستان مجله شامگاهی را تقدیم میکنم.
ولی نخست فشرده اخبار جهان تاجیکستان را از همکارم خیرامون بقازاده میشنویم که اینجا همراهی ماست. خیرامون بفرمایید.
سلام همکاران شنونده عزیز. رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی گفت که وی برای تبدیل نیروهای پاسداری صلح روسیه با نیروهای بین المللی در جمهوری جدای خواه ابخازستان از غرب تقاضای کمک خواهد کرد. ساکاشویلی در ملاقات با سفیران خارجی گفت که نیروهای پاسداری صلح روسیه در ابخازستان چون یک فاکتور خطرزا خدمت میکنند.
من میخواهم تاکید کنم که گرجستان هیچ یک اقدامی را که به صلح و ثبات منطقه با همه گونه راه تهدید میکرده باشد نخواهد گرفت. اما امروز کانتینجنت روسیه و عملکرد روسیه در روزهای اخیر به یک عامل خطرزا در این منطقه نزاع تبدیل شده است.
روسیه نیروهای پاسداری صلحش را به ابخازستان سال 1994 فرستاد که یک بخشی از مسئولیت‌های میانجیگیش در ختم نزاعی حدوداً دو ساله میان گرجستان و ابخازستان ارزیابی می‌شد. هفته گذشته رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین امر داد که مسکو با دو جمهوری جدای خواه ابخازستان و اسیتی جنوبی روابط نزدیکی اجتماعی و اقتصادی برپا کند، اما گرجستان این عمل روسیه را چون تلاش برای پیوستن این دو منطقه به قلمرو روسیه محکوم کرده است. یک جنرال ارشد آمریکایی گفت که با افزایش حمله های شورشیان به پلیس و برنامه های برقرارسازی به احتمال زیاد میزان خشونت ها در افغانستان امسال به اوج اعلای خود میرسد. جنرال مایور جفری شلوسر که رهبری این نیروها را به عهده دارد گفت که هنوز هم شمار زیاد شورشیان به افغانستان از خاک پاکستان وارد می شود. بعد سقوط رژیم طالبان در سال 2001 سال گذشته از خونین ترین سال در تاریخ افغانستان عنوان می شود. سازمان ملل متحد میگوید که در تمام این مدت بر اثر خشونت تا بیش از 8000 نفر جان خود را از دست دادند. رهبریت بخش سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه تصمیم گرفت که به تاجیکستان برای مقابله با خطر افزاینده حمله ملخ‌ها در 18 نواحی تاجیکستان حدوداً نیم میلیون دلار مبلغ اختصاص دهد. این مبلغ‌ها از حساب بنیاد مرکزی واکنش‌های اضطراری ملل متحد تخصیص می‌یابد. در اطلاعیه دفتر رشد سازمان ملل متحد در دوشنبه گفته شده است که مبلغ‌های مذکور برای جلوگیری از پهن‌شوی ملخ‌ها در میدان‌های کشتی بیشتر از جمله به خاطر راه ندادن توسعه این مرض جدی شوارزی به جمهوری های همسایه افغانستان و ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان مصرف خواهد شد. الیزابت بیرس سخنگوی دفتر هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل متحد در ژنو در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی چنین گفت:
در مراجعت سازمان ملل متحد 500 هزار دلار برای پوشش خراجات خریداری پستیسیدها و تجهیزات به خاطر مقابله با پهن‌شوی ملخ‌ها درخواست شده است و اگر این مبلغ تا آخر ماه اپریل به کشور وارد نشود شاید امکانات جلوگیری از این آفت از دست رود. مبلغ‌های مذکور پیش از همه به خاطر تامین امنیت غذا روانه می شود. ملخ‌ها حاصل را خراب کرده اینچنین به امنیت غذایی ساکنان کشور تهدید می‌کنند.
وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید که تا امروز 91 هزار گکتر قلمرو کشور از حمله ملخ‌ها ضرر دیده است. طبق گزارش‌ها مقامات آمریکایی امروز باید در برابر اعضای کنگره اظهارات پخش کنند که در آن گفته می‌شود کره شمالی با سوریه در ساختمان ریاکتور هسته‌ای مساعدت می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات آمریکایی در صدد نمایش نوار ویدیویی از داخل یک مؤسسه هسته‌ای سوریه می‌باشند که تابستان سال 2007 ثبت شده در آن کره‌گی‌ها به نوار گرفته شدند. و خبر آخر این که ماه اپریل یا یانوار هم اکنون در ترکمنستان عیناً همین گونه صدا خواهد داد. امروز چون این قرار را رئیس جمهوری این کشور قربانگولی بردی محمدوف امضا کرد و امر رهبری پیشین این کشور سفر مراد نیازوف را که سال 2003 تقویم ملی را عوض کرده بود بیکار کرد. طبق خواست نیازوف آن زمان ماه یانوار با افاده پدری ترکمن ها یعنی ترکمن باشی ثبت شده، ماه اپریل با اسم مادر رئیس جمهوری و ماه سپتامبر با اسم روحنامه یاد می شد. این چون این روزهای هفته نیست با خواست نیازوف تغییر یافت بود.
فشرده اخباری مهم جهان را از همکارم خیرمان بقازاده می شنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اینک عنوان چندی از گزارش های مهم برنامه که تا نیم ساعت دیگر با هم می شنویم.
روسیه برغم درخواست کشورهای غربی گفت که از نیتش جهت تقویت همکاری ها با مناطق جدایخواه گرجستان دست نمی کشد.
بانک ملی تاجیکستان می گوید سیاستش برای ثابت نگاه داشتن قرب پول ملی مؤثر است.
عملکردهای شتابکارانه کشورها برای تامین امنیت غذایی برعکس سبب افزایش قیمت مواد غذایی شده است.
رئیس جمهوری ازبکستان دیگر بار پیشنهاد تأسیس اتحادیه کشورهای آسیای مرکزی را رد کرد.
و رئیس جمهوری قزاقستان امروز گفت آنهایی که مخالف تأسیس اتحادیه کشورهای آسیای مرکزی هستند منافع آن را نمی دانند.
شنواندگان ارجمند گزارش های دیگری داریم، در ادامه برنامه معرفی خواهیم کرد.
اما حالا از مسائل بین المللی شروع میکنیم و با گزارش دایر به ماجراهای روسیه و گرجستان در مورد جمهوری های جدای خواهی این کشور طور در خبرها هم شنیدید. روسیه میگوید که از قصد خود برای تقویت همکاری هایش با افغانستان و آسیای جنوبی دست نخواهد کشید که این دو منطقه از سالهای 90 این طرف میخواهند از گرجستان جدا و کشوری مستقل باشند.
طور معلوم هر دو منطقه به حکومت مرکزی گرجستان اطاعت نمی کنند، ولی کسی نیز آنها را به رسمیت نمی شناسد. اعلام روسیه جهت تقویت همکاری هایش با این منطقه های کوهستانی خشم گرجستان را برانگیخت و حادثه دیگر به ماجرای روسیه و گرجستان روغن بیشتر ریخت. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در مسکو محمد رحیمی سایدار.
بنا به گزارشات خبرگزاری های بین المللی بحثی بین مسکو و تفلیس روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با پیروزی دیپلماتی گرجستان انجام یافت و اما نماینده روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین این بحث را صحنه سازی سیاسی عنوان کرده است.
Как вы знаете, абхазцы говорят, что их силы ПВО сбили самолет. Представители наших ВВС говорят, что наших самолетов не было в воздухе в этом районе.
Намоянде хоси Русия дар созмони милали мутахид мегуят, хавопаймои джосуси Гурдистонро нирухои дифои хавои Абхазистон сарнагун карданд. Нирухои мусалахи мо он рус дар харими хавои он митаха парвоз نداشتند. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد همزمان گفته است اعلامیه های اخیر تفلیس بر ضد مسکو توطئه است مخالف به قرارداد و قطعنامه های تصویب شده بین روسیه و گرجستان. با گفته نماینده روسیه نشست اخیر شورای امنیت نه تعجیلی بلکه اختصاص یافته به بازدید وزیر خارجه گرجستان از آمریکا بود. این در حال است که وزیر خارجه گرجستان داوید برکادزه گفته است ما در این دیدار مسئله های سرنوشت ساز از جمله از سوی روسیه برهم زدن یک پارچگی گرجستان را بررسی کردیم. وزیر خارجه گرجستان همچنین تاکید کرده است یکی از دیگر موضوع های داغ مورد بررسی در سازمان ملل متحد اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود که خواستار همکاری های حقوقی با ابخازستان و آسیای جنوبی شده است. تحلیلگران مسائل سیاسی قفقاز شمالی بر آنند که روسیه به خاطر حفظ مرزهای جنوبی خود از گرجستان خواستار همکاری است و اما دیپلماتیای ضعیف روسی توانایی حل این مشکل را ندارد. محمد رحیم سایدر، رادیو آزادی، مسکو.
بانک ملی تاجیکستان میگوید تدابیری که در امر جلوگیری از کاهش قرب سامانه در مقابل دلار اندیشید سودمند است، اما این در حالی است که معامله کنندگان ارزی در تاجیکستان در چند ماه اخیر از فروش دلار خودداری میکنند تا در صورت باز هم گرانتر شدن دلار آن را بفروشند و این را کارشناسان یک نوع هیله‌گری در بازار نامیده‌اند. رئیس بانک ملی تاجیکستان شریف رحیمزاده امروز ضمن نشست خبری گفت که سیاست مالی فعلی را ادامه خواهد داد تا قرب پول ملی مستحکم بماند. با جزئیات بیشتر خبرنگار رادیو آزادی ذوالفقار اسماعیلیان گزارش می‌دهد.
رئیس بانک ملی در این نشست مطبوعاتی همچنین فعالیت خود در تقویت سامانه پول واحد تاجیکی در مقابل دلار را سودمند خواند. وی گفت
قرب پول ملی در این دوره استوار شد. از 3.46.49 سامانه برای یک دلار آن تا به 3.43.51 سامانه برای یک دلار قرب دلار پایان رفت، یا که 0.86%. یعنی گفتم ممکن که قرب پول ملی استوار ماند، این سیاست در آینده نیز دوام داشته شود.
اما محسود صابروف کارشناس بخش اقتصادی این تلاش های بانک ملی را یک اقدام مصنوعی می داند. محسود صابروف در این باره گفت
یگانه عامل حمایه پول ملی این استحصالات است. معامله سرعت گردش پول بین اهالی و بانک مرکزی اصلا نظرت نبود. روز می رسد که همین دلار در قیاس با پول ملی تا 50-100% ارزشش بالا بشود، چون که در مورد دفاع ارز ملی همه عملمون سنی است.
این در حال است که طی چند ماه اخیر در دکانهای صرافی دلار به مراتب کمتر به فروش می رسد و در برخی از دکانهای صرافی تنها دلار می خرند. مردم نمی توانند دلار مورد نیاز خود را از دکانهای صرافی خریداری کنند. رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به این سوال خبرنگاران که این بی سر و سامانی ها تا کی ادامه خواهد یافت گفت
290 منخ پونکتف. Все они почти созданы в нарушении инструкции. Сейчас мы разрабатываем инструкцию и определим.
ما 990 دکان صرافی داریم که فعالیت همه‌اش به دستوری تعیین شده مغایره دارد. در حال حاضر ما به طرحی دستوری جدید مشغولیم و ترتیب جدیدی فعالیت آنها را تعیین خواهیم کرد. از جمله طبق این دستور صراف با پول تاجیکی و ارز خارجی برابر تأمین خواهد شد و صراف موظف است اسعار دلخواه مردم را به فروش بگذارد. در صورت غیر صرافان و بانک ها جریمه خواهند شد. ما اخیراً صادرات بانک را به مبلغ 86 هزار سومانی و بانک وام های کوچک را به مبلغ 111 هزار سومانی جریمه کردیم.
با وجود این رئیس بانک ملی راه پیشگرفته خود در بازار اسعار را سودمند و به نفع دولت و جلوگیری از سطح تورم در تاجیکستان خواند. آقای رحیمزاده در این باره گفت
اگر در دوام سال گذشته از خارج کشور 1,774,000,000 وارد شده باشد، این سال اقلن 50% زیاد شود، بینید چقدر می شود. این البته با قرب پول تاثیر می رسند. قرب پول تاثیر مثبت می رسند، ولی با نرخ ها تاثیر منفی می رسند. چقدر که زیاد پول وارد شود، همقدر طلبات زیاد می شود. و این هم باید که بانک ملی همین پول های زیادتی از معاملات با دادن پولی تاجیکی یا که باروهای دیگر از معاملات گیرد و ما این سیاست را میبریم.
با گفته رئیس بانک ملی تاجیکستان از معاملات گرفتنی دلاری به تاجیکستان وارد شده از دست مردم و بالا نرفتن قیمت کالاها در بازار کمک خواهد کرد. این در حال است که با گفته وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در چند ماه اخیر قیمت کالاها در بازارهای داخلی 20% و در برخی از موارد 2 برابر بالا رفته است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و گزارش بعدی برنامه دایر به بالا رفتن قیمت مال و کالا و به خصوص مواد غذایی است، همچنین در تاجیکستان و در سراسر کشورهای جهان. با نظر داشته گرانتر شدن قیمت مواد غذایی در سراسر جهان، بعضی از کشورهای تولید کننده گندم و برنج و دیگر انواع غلهدانه به خاطر افزودن ذخیره‌های داخلی خود صادرات آن را محدود میکنند. طور شاهد بودیم قزاقستان صادرکننده اصلی گندم به تاجیکستان تا ماه سپتامبر صادرات گندم را محدود کرد، اما مگر محدود کردن صادرات می تواند راهی بالا رفتن نرخ ها در داخل کشوری را بگیرد؟ پاسخ به این سوال را در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی خیرمان بخوازاده می شنویم.
شروع سالهای 60 قرن گذشته فعالان محیط زیست هشدار می‌دادند که افزایش تارفت جمعیت در سراسر جهان و کاهش زمین‌های کشت باعث پیش آمدن مشکل جدی کمبود غذا خواهد شد. اما بعد وقتی به اصطلاح انقلاب سبز رخ داد و دانشمندان به افزایش غذا و محیط زیست سهم‌گذاری‌ها کردند، خطرهای کمبود خوراک گویا فراموش شد. اما اکنون میگویند که غیر انتظار آینده دور خیلی نزدیک آمده است. با افزایش اهالی و بالا روی نیازمندی های غذا قیمت خوراک هم یک بار بالا می رود. طبق ارزیابی های دفتر غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد قیمت آذوقه سال 2007 40% بالا رفت و هنوز هم در حال بالا روی می باشد. در این زمان ذخیره های غذا هم رو به کاهش آورده است. مثلا ذخیره جهانی غله از 18 تا 12 هفته کاهش یافته، گندم از 11 به 8 هفته رسیده است. یکی از واکنش های کشورهای صادرکننده غله این منع فروشی آن به کشورهای دیگر شد. یکی از این کشورهایی که اخیراً دست به چنین اقدام زد قزاقستان، بزرگترین صادرکننده غله در آسیای مرکزی بود که تصمیم آن جمهوری های قرغیزستان و تاجیکستان و آذربایجان را در نظر می گرفت. رئیس برنامه آسیایی سازمان جهانی غذا تونی بنبوری در این زمینه روز 22 اپریل چنین اظهاری نظر کرد.
Food exporters are facing this problem and are cutting off their exports and are making it very hard.
صادرکننده های غذا در برابر این مشکل قرار دارند و دست به کاهش میزان صادرات زدند. با این کار خود آنها کشورهای دیگر مثل فیلیپین و یا سازمان جهانی آذوقه را در شرایط دشوار قرار می دهند که باید در بازار آزاد مال را خریداری کنند. در این حال ما امکان خریداری غله را برای افغانستان با مبلغ 78 میلیون دلاری که دانارها به ما دادند نداریم. ما آن را خریده نمی توانیم. عیناً همین حالت در تیمور شرقی مشاهده می شود. آنها نمی توانند غذای مورد نیاز خود یعنی برنج را در بازارهای تجارتی به دست آورند.
They can't buy the food they need on the rice on the commercial markets.
بندشه یک متخصص ذخیره های غذا عبدالرضا عباسیان از سازمان جهانی غذا در روم در شرایط کنونی جمع‌آوری ذخیره میتواند یک راه خوبی حل مسئله باشد. در صورت بحران این ذخیره ها برای به اعتدال آوردن قیمت ها میتواند استفاده شود میگوید وی. اما در عین زمان وی اعتراف میکند که چنین متد کار پیامدهای نامطلوب اقتصادی خود را برای کشورهای ذخیره کننده غذا هم داشته میتواند. عبدالرضا عباسیان گفت:
The problem we have today is that if countries
مشکلی که ما حالا داریم این است که اگر کشورهای بیشتر به ویژه کشورهای صادرکننده تصمیم ذخیره کردن غذا را بگیرند تا که در آینده از بالا روی قیمت ها جلوگیری به عمل آید، یعنی همون طوری که ما در هفته و ماه های آخر مشاهده می کنیم، باید بدانیم که تشکیل چنین ذخیره گاه ها مبلغ می خواهد و از لحاظ اقتصادی البته این راهی خیلی خوبی حمایت کشور خود بوده نمی تواند.
با ذکر این متخصص ذخیره ها در سازمان جهانی غذای روم افزود که الان هیچ یک کشور جهان طور 10 ساله ها پیش دیدن ممکن بود دارای ذخیره های فوق العاده زیادی مواد آذوقه نمی باشد. حالا می گوید وی تمایل دولت های توسعه یافته تغییر یافته است.
اگر شما درباره محصولات غله صحبت کنید، می بینید که کشورهای زیادی در حال رشد سیاست های بیشتر مصنوعی ذخیره غذا را دنبال می کنند. سبب این خیلی ساده است، یعنی دولت های توسعه یافته دارای سیستم استحصال و بازگردان محصولات غله هستند و معمولاً با صادرات غذا مشغول نمی شوند و آنها تمایل حفظ و نگهداری ذخیره ها را در سطح خیلی پایین دنبال می کنند.
بندشه آقای عباسیان حجم ذخیره های خوراک در جهان ناکافی نیست، بلکه این مسئله باید در چهارچوب یک رژیم معین تجارتی بررسی شود و کشورها را از گرفتن هر گونه اقداماتی برایشان مفید اما برای دیگرها خطرزایی مثل منع صادرات غذا جلوگیری خواهد کرد.
عملکردهای شتابکارانه بعضی از کشورهای دنیا به خاطر راه ندادن به گرانتر شدن قیمتی مواد غذایی. شنونده ارجمند مجله شامگاهی را پس از یک آگهی همکارم عبدالقیومی قیومزاد از استودیوی دوشنبه ادامه می دهد.
و رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
خبرگزاری اینترفاکس میگوید که سازمان ملل متحد به پیشنهاد رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف دایر به تأسیس اتحادیه کشورهای آسیای مرکزی مراغ ظاهر کرده است. اینترفاکس از قبل سرجان کریم رئیس مجمع 62 سازمان ملل متحد نوشته است که پیشنهاد تأسیس اتحادیه کشورهای آسیای مرکزی عجیب است، چون به کشورهای منطقه امکان می‌دهد آزادانه رشد کنند. ولی ایده تأسیس چنین اتحادیه که چند سال پیش به میان گذاشته شده بود در آسیای مرکزی مخالفان نیز دارد و یکی از مخالفان سرسخت آن اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان می باشد که به گفته کارشناسان در سیمای قزاقستان پیشوای منطقه را دیدن نمی خواهد. ادامه موضوع در گزارش تحلیلی سید قاسمی قیامپور.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان و یکی از پشتیبانهای سرسخت قرابت بیشتر کشورهای سابق شوروی منطقه موضوع تأسیس اتحاد کشورهای آسیای مرکزی را این هفته در آستانه ضمن مذاکرات با رئیس جمهوری ازبکستان به میان گذاشت. و اما اسلام کریموف شرکت کشورش در این اتحاد را رد کرد و در نشست خبری مشترک از تلاش‌های قبلی در این سمت یادآور شد.
В 98 году был создан ЦАЭС, Центральный Азиатский экономический союз.
سال 1998 اتحاد اقتصادی آسیای مرکزی تأسیس شده بود در حیات 3 کشور و بعداً به آن تاجیکستان نیز پیوست. سال 2002 این نهاد به جماعه آسیای مرکزی تبدیل یافت. سال 2005 باشد این سازمان نیز از بین رفت و ما کشورهای عضو آن را به اتحاد اقتصادی آسیای مرکزی تبدیل دادیم. اگر به این 10 سال بینگریم میبینیم که ما این همه را از سر گذرانیدیم. نشست های زیاد دایر کردیم. خواهش و تلاش زیادی هم بود برای فعال کردن این اتحاد یا این جامعه.
ولی افزود اسلام کریموف این همه تلاش ها ناکام بودند. واقعا هم کوشش های به هم آوردن 5 کشوری آسیای مرکزی تا امروز بدون نتیجه پایان یافتند، هرچند سران این کشورها پیوسته از منبرهای بلند درباره دوستی ابدی مردم منطقه حرف میزنند. ایامی که اتحاد شوروی سقوط کرد، نفری از رهبران وقت منطقه در بخش سیاست خارجه تجربه کافی نداشتند و اما باید سیاست داخلی و بیرونی کشورهای خود را مشخص میکردند. قزاقستان و ازبکستان اولین کشورهای منطقه بودند که در راه تأسیس اتحاد نو گام گذاشتند. سال 1993 دو کشور اتحاد اقتصادی را تأسیس کردند که بعد از یک سال قرقیزستان نیز با آن همراه شد و این نهاد جامعه اقتصادی آسیای مرکزی نام گرفت. سال 1998 تاجیکستان نیز به این سازمان پیوست و نامش را به اتحاد اقتصادی آسیای مرکزی تبدیل کردند. بعد از 4 سال این نهاد باز تغییر نام کرد و اکنون آن را سازمان همکاری های آسیای مرکزی می خواندند. سال 2004 ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلاش های دوباره به کنار مسکو برگردانیدن کشورهای آسیای مرکزی را از سر گرفت، زیرا 3 کشور منطقه الکی به خاطر کمک در مبارزه با تروریسم در افغانستان نیروهای آمریکایی و ناتو را در قلمرو خود جای داده بودند. همان سال پوتین در نشست رهبران سازمان همکاری های آسیای مرکزی در شهر دوشنبه شرکت کرد و کشورهای منطقه روسیه را نیز به عضویت سازمان پذیرفتند. اسلام کریموف در نشست خبری در آستانه همچنین از دیگر کشور منطقه ترکمنستان یادآور شد که تا هنوز به یگان اتحاد منطقه‌ای شامل نشده است و گمان است از تأسیس اتحاد کشورهای آسیای مرکزی هم پشتیبانی کند. و اما سبب اصلی مخالفت رهبری ازبکستان با تأسیس اتحاد کشورهای منطقه چیست؟ کارشناسان میگویند که این مخالفت بیشتر از رقابت او با رهبر قزاقستان نظربایف منشأ میگیرد و نه از ضرورت نزدیک شوی ازبکستان و قزاقستان. بعد از سقوط شوروی اسلام کریموف و نورسلطان نظربایف تلاش میکردند که در منطقه از نفوذ بیشتر برخوردار باشند. حالا قزاقستان توسط استفاده از ذخایر بای انرژیش به ثروتمندترین کشوری منطقه تبدیل شده است و بعد از دو سال ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را نیز بر دوش خواهد داشت. در ازبکستان باشد برعکس، سطح زندگی مردم سال تا سال پایین می رود و سازمان امنیت و همکاری اروپا از پایمال شوی حقوق بشر در این کشور اظهار نگرانی می کند. زمنان حالا یگانه سازمانی که کشورهای منطقه در چهارچوب آن همکاری میکنند سازمان همکاری های شانهای است و این سازمان چهار کشور آسیای مرکزی و روسیه و چین شاملند.
و امروز در یک همایش بین المللی عظیم که در شهر الماتای قزاقستان برگزار شد، نورسلطان نظربایف دیگر باره بر مفیدی پیشنهاد خود تاکید کرده، گفت که آنهایی که مخالف تأسیس اتحادیه کشورهای آسیای مرکزی هستند منافع چنین سازمان را درست درک نمی کنند. از شهر الماتا و در این باره نصیب جان امانی خبرنگاری رادیوی آزادی گزارش می دهد.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان در مراسم آغاز هفتمین همایش رسانه‌های خبری اوراسیا و مسئله همکاری های منطقوی کشورهای آسیای مرکزی دخل کرده گفت که قزاقستان ابتکاری تأسیس دادن اتحاد اقتصادی آسیای مرکزی را به میان گذاشت. ولی به گفته سرور قزاقستان، هرچند بعضی لیدرهای منطقه تا حال ضرورت این کار را که جوابگوی منافع همه کشورهای آسیای مرکزی است درک نمی کنند، ولی بندشی من این ابتکار نیز دورنما دارد.
несмотря на то, что некоторые лидеры нашего региона ещё не понимают необходимость этого дела, которое отвечает интересам всех наших государств. Я думаю, что эта инициатива также имеет перспективу.
سروری قزاقستان همچنین در مسئله افزودن شماره کشورهایی که برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش دارند اظهار نگرانی کرد و افزود که شاید در این رابطه کشورهای بزرگ که ذخیره فراوان چنین سلاح را دارند با آنکه خود هیچ برای کاهش دادن آن ذخیره‌هایشان تلاش نمی‌کنند با آن کشورها تأثیری بد برسانند. رئیس جمهوری قزاقستان در این همایش بزرگ اطراف مسائل مربوط به رسانه‌های خبری و نقش آنها در جامعه گفت که هر یک ژورنالیست باید حاکمیت سخن خیش را درک نماید، هرچند روزنامه سیاسی بین المللی از جانب سیاستمداران تحریزی می شود، ولی محض ژورنالیستان امکان دارند که آن را تصحیح کنند و با آن جنبه های اخلاقی و عدالت را ضمن نمایند، گفت سروری قزاقستان. رئیس اجلاس 62 مجموعه کلی سازمان ملی متحد سرجان کریم در سخنرانی خیش از اهمیت این همایش ژورنالیستان سیاستشناسان و سیاستمداران حرف زد.
Your Asian media forum has a unique role in developing Eurasian culture and promoting regional cooperation.
میدیا فورم اوراسیا گفت در رشد فرهنگ اوراسیا و رشد همکاری منطقوی نقشی نادر دارد. وی موقع رسانه خبری را در حیات جامعه بزرگ ارزیابی کرد و تاکید نمود که واسطه اخبار عموم و دسترسی آزاد به اطلاعات با تقویت حقوق انسان تأثیر بزرگ دارد. میدیا فورم هفتم اوراسیا دو روز ادامه میکند و در جریان آن مسائل مربوط به اطراف کوسوو و جنگ سرد دوم و موضوع های نقش رسانه های خبری در بحران جهانی سیستم مالی، همکاری روسیه و ایالات متحده آمریکا بعد روند های انتخاباتی، لیدران محدود شوروی که هاند و سایر موضوع ها مورد بحث قرار می گیرند. در این همایش بین المللی 450 وکیل که از آنها 150 نفرشان از کشورهای خارجی شرکت می کنند. در بین شرکتداران همایش سیاستمدار معروف آمریکایی زبیگنف بیژینسکی، مارتا بریل آلکوت و چندین نفر دیگر سیاستشناسان و سیاستمداران هستند. ولی سیاستشناس قزاق دوسیم ستپایف میگوید که این همایش نظر به سالهای قبل کمرنگتر شده است و با نظرداشت رویدادهای گوناگون در حیات سیاسی قزاقستان حتی امسال خطری برگزار نشدن این همایش نیز وجود داشت. آقای دوسیم ستپایف میگوید این فروم شبیه کلوب سیاستشناسان و سیاستمداران است و آن را از بعضی جهت ها میتوان کلوب کارشناسان اوراسیا نامید.
Я думаю, что в какой-то степени все-таки евразийский медиафорум уже просто может называться евразийским экспертным клубом.
با تاکید سیاستشناس خوب میشد که در این همایش بیشتر اطراف موضوع های مربوط به حیات منطقه آسیای مرکزی بحث ها صورت میگیرد، زیرا در منطقه به گفته دوستم ستپایف مسائل زیادی هستند که آنها را باید بررسی و راه های حلشان را پیدا نمود. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
میدیا فورم بین المللی در شهر الماتوی قزاقستان. شنونده ارجمن، نیم ساعتی برنامه رو 29 دقیقه برنامه رو سیپری کردیم و حالا یک ترانه میشنویم و بعدن با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیومزاد که در استودیوی دوشنبه است گزارش های بعدی برنامه رو معرفی میکنیم.
چه غم های که من به تو پشت سر کردم، تو را ای خاکی خاکی و تختیش که خود بالا گذر بالا
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم عبدالقیوم قیومزاد در خدمت شما هستیم و اینک عنوان گزارش های بعدی برنامه.
مقامات تاجیکستان میگویند با وجود کوتاهی های کشور در همکاری با سرمایه گذاران اعتماد به این کشور کم نشده است.
آژانسی مبارزه با فسادکاری در تاجیکستان محابات کرد که امسال موارد زیادی رشوه ستانی را آشکار کرده است.
مقامات مرزبانی تاجیکستان و افغانستان برای محافظت درست مرز از مردم کمک خواستند.
در ولایت ختلان از قاچاق شاهپرک های زیبا و دیگر گمبوسک های نادر جلوگیری کردند.
و مطبوعات خوجند ظلم کارمندان میلیسه به شهروندان عادی را به طور گسترده بررسی میکند. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری ادعاهای سازمانهای بین المللی مالی را که از کاهش اعتبار دولت تاجیکستان در نزد کشورهای سرمایه گذار می گویند رد کرد وی محبت کرد که فضای سرمایه گذاری در تاجیکستان در قیاس با کشورهای همسایه آزاد است. هرچند بسیاری ها این گفته ها را نادرست می دانند. کیومرث عطا خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه در این باره بررسی بیشتر دارد.
فرخ همرالیوف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت که مشکل صندوق بین المللی پول با بانک ملی باعث به قطع شدن فعالیت سازمان های مالی و کشورهای یاری رسان در تاجیکستان نشده است و گفت بحث صندوق بین المللی پول در کار سرمایه گذاری خارجی تاجیکستان اثرات منفی خواهد داشت، اما نه همان گونه که برخی از سازمان و بانک های بین المللی پیش بینی میکنند.
البته اندازه یک تاثیر خود رو میرساند. در برابر این من میخواهم به شما گویم که موافق اون نقشه که کمیته سرمایه گذاری دارد، همکاری با یک چند تا تشکلات های خارجی چی طوری پیشتر بود همین خیلی ادامه دارد. بانک جهانی هلو اون لایحه هایی که تطبیق شده است از طرف بانک جهانی، بانک آسیایی رشد و دیگر تشکیلات های مالیوی خارجی یکون تاشون برنامه خود را قطع نکردند و هلو این خیلی نیادم ندارند.
فرخ همرالیوف رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان بود. مقامات کمیته سرمایه گذاری تاجیکستان میگویند به سرمایه گذاری در رشته های انرژی، کارکرد پخته و محصولات کشاورزی و همچنین رشد جهانگردی در کشور اولویت بیشتر میدهند و در مینبعده تلاش خواهند کرد که زمینه های حقوقی و اجتماعی را برای جلب بیشتری سرمایه به این بخش ها فراهم سازند. آنها میگویند با این راه به کاهش میزان فقر در کشور نیز دست خواهند یافت. فرخ همرالیوف رئیس کمیته سرمایه گذاری تاجیکستان در این باره چنین گفت:
برای مهیا کردن شرایط و بهتر کردن سیستم بقیدگیری کمیته سرمایه گذاری با یک چند تا تشکیلات و با یورا کمیسیا، با بانک آسیایی رشد، با بانک جهانی همکاری دارد تا اینکه بقیدگیری و طرز یک دریچه میگن شود. در برابر این مسئله اجازت نامدهی، مسئله اجازت ها برای کم کردن اونها این مسئله هم کار کرده استودیم.
اما این گفته ها در حال است که قبلا برخی از نمایندگانی بانک اوروپایی با ساخت و توصیه از فضای نامساعد سرمایه گذاری در تاجیکستان اظهار تشویش کردند. شورای دایرکتوران این بانک اوروپایی که از کشور بازدید انجام میداد گفت که اگر دولت تاجیکستان در امر بهبود بخشیدن سرمایه گذاری تلاش نورزد، سرمایه گذاری آنها نیز افزایش نخواهد یافت. کارشناسان نیز میگویند تاجیکستان از جمله آن کشورهایی است که ضمانت سرمایه گذار در کشوری خود را نمیدهد. آنها به گونه مثال مشکل مدیری شرکت MNP یا آریما معروف آریپو را میارند که در اجرای طرح آن نیز بانک اوروپایی با ساخت و توصیه سهم داشت و حالا نمیتواند سرمایه خود را بازپس بگیرد. همچنین به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران وجود گسترده فساد در نهادهای دولتی، مشکلات نظام بانکی، مستقل نبودن دادگاه‌ها و تحت نظارت افراد علاهیده قرار داشتن فشنگ‌های اصلی اقتصادی در این کشور از سبب‌های اصلی کم توجهی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به اقتصاد تاجیکستان بوده است. به هر حال کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان گفت در 3 ماه اول سال جاری حدوداً 109 میلیون دلار سرمایه به کشور وارد شده است و این رقم در قیاس به همین دوره سال گذشته تقریباً 73 میلیون دلار بیشتر است. کیومرث عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
فسادکاری شکوفا در تمام قشرهای جامعه تاجیکستان را یکی از مانع‌های اصلی در راه سرمایه‌گذاری و همچنین رشد اقتصادی و کاهش کمبی‌ذاتی در تاجیکستان می‌نامند. امروز مقامات آژانس مبارزه با فسادکاری در تاجیکستان نیز با مهابا دایر به فعالیت خود در 3 ماه گذشته گفتند که موارد زیادی رشوه‌خواری را آشکار کردند. اسلمی مومنزاد خبرنگاری رادیوی آزادی دایر به این موضوع بررسی بیشتر دارد.
آژانسی مبارزه بر ضد فساد نزد حکومت تاجیکستان میگوید در 3 ماه اول سال جاری در ساختارهای دولتی کشور بیش از 250 سنجش مالیوی گذرانیده، 21 میلیون سامانی مبالغ دزدی شده و پنهان کرده مقامات را آشکار کرده است. شیرخان سلیمزاده رئیس آژانسی مبارزه با فساد میگوید
21 میلیون سامانی ضرر مالیوی آشکار کرده شد و این اساسا در وزارت و اداره ها جمهوریوی که البته وزیر در اینجا جوابگر است، البته معاون وزیر جوابگر است، رهبران ساختارهای این وزارت ها جوابگر است، نسبت بسیاری آنها چاره ها هم اندیشیده شدند. جرایف نظام که 35 میلیون سومانی رو در جمعیت سومی شکل شده خیمزه بود از آن خود کرده است. خلطورایف در جمعیت سومی تلرادیوکوم ایرادهای جدی نسبت رهبریت برخ توجه گرفته شد.
اما با گزارش سازمان شفافیت بین المللی ترانسپرنس انترنشنل که اخیراً در صحیفه های مطبوعات به نشر رسیده است، وضع اخیر تاجیکستان نشان می دهد که اداره های دولتی همچنان آلوده به رشوت و فساد باقی مانده اند. در همین حال شاکرجان حکیم کارشناس مسائل حقوق می گوید با تأسیس همچنین یک آژانسی حکومت تاجیکستان می خواهد به جامعه جهانی نشان دهد که جدن با کروپسیا مبارزه برده استاده است.
بیشتر به فعالیت مقامات سودی و ماموریت رئیس جمهور، وکیلان زینه های مختلف مقامات نمایندگی حکومت محلی و صاحبکاران توجه ظاهر می نمودند، چون که اساسا فساد در حجم کلان در همین نهادهایی که من نامبر کردم جای دارد و گذشته از این در دوره ای که همین ساختار تاسیس داده شده بود و این به صلاحیت مقامات دادستانی امنیت و کارهای داخله منصوب بود، حجم بازداشت جنایت ها در رابطه به فعالیت اقتصادی بیشتر بود.
شاکرجان حکیموف کارشناس مستقل: کارشناسان میگویند اصلا خودی دولت تاجیکستان برای رشد فساد در کشور زمینه میگذارد. دوست محمدی دوست کارشناس مستقل میگوید فعالیت نهادهای دولتی درست تفتیش نمیشود و دولت به شهروندان معاش کم داده به فساد زمینه میگذارد.
در کشور چون تاجیکستان پیشگیری فساد مالی باور نمیکنند که هیچگاه عملی شود. به خاطر که یکم معاش کارمندان ساحه بوجوی مملکت در حدی خیلی پایین قرار دارد. مادامی که از وزیر تا معلم مکتب معاش پست میگیرد، فساد تمام جامعه را پیشانده میگیرد و هیچ گونه سازمان دادن یک نهاد دولتی که علیه فساد مبارزه کند این غیر امکان است.
دوست محمدی دوست کارشناسی مستقل صحبت میکرد. کارشناسان برانند که آژانسی مبارزه با فساد بجای آن که منصبداران را بازداشت کند و فساد مالی را در سطح دولتی کاهش دهد، دست به عملهای میزند که برای کاهش فساد مؤثر نیستند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مقامات مرزبانی منطقه بدخشان میگویند برای محافظت درست مرز میان تاجیکستان و افغانستان از ساکنان نواحی مرزی خواستند به آنها کمک کنند. تاجیکستان با افغانستان بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک دارد و بعضی از قطعه های کم حفاظت و آسان گذری مرز در بدخشان واقع است. فیض میرحسن خبرنگاری آزادی در بدخشان را میشنویم.
مسئولین گروه های مرزبانی مستقر در بدخشان از ساکنان دیوت نزد مرزی خواستار کمک برای حفظ مرز تاجیکستان و افغانستان شدند. فرمانبیک شریفوف یک تن از افسران گروه مرزبانی گفت که در زمان حکومت وقت شوروی اگرچه مرزبانان روس اما امکانات تکنیکی و کادری را در اختیار داشتند، از حساب ساکنان دیوت گروه های ویژا با نام دوستان مرزبانان و در بعضی از دیوت دروژینه های خلقی تاسیس می دادند و در اصل مرز تاجیکستان و افغانستان را مرز این گروه ها حفظ می کردند. فرمانبیک شریفوف گفت
برای اینکه حوض زمین درست خرج کردن که ایک طرف بی طرفی این زمین شخصانی که در زمین نزد مرز بی طرف باشه زمین کنم می دونم که اقوام میگذارم یکون چورا نمیدیشم.
رجبک اقدودوف یک تن از ساکنان دی ای پرشنیف که با دی اوت امسایه افغانستان مرز طولانی دارد از این اقدام مرزبانان تاجیک پشتبانی کرده گفت که مرزبانان روس برای جلب نورسان و جوانان با امایه مرز از روی مختلف استفاده می کردند. مثلا ایده از نورسان و جوانان که در افز مرز سام فخول داشتند با اردوگو اوی سابق دولت شوروی فرستانده می شدند. وی گفت
ولی مردم که این روزو آنها در قفقل سرحد زندگی می کنند بهتر و خوبتر می دانند که در کجا مرشکنی با وجود می بیاید، در کجا مواد مخدر گذرانده می شود، در کجا گروه های مثلا سلاح به دست می گذرند. اما این رو مردم می دانند و خوب می شود که قواهای سرحدی با جمعوچگی با مردم یک مناسبت خوبی برقرار میکردن و
مسئولین گروه های مرزبانی مستقر در بدخشان اظهار داشتند که سال روان چند نفر از طالب علمان مکاتب دعوت نزد مرزی با اردوگاه های تابستانه شهر دوشنبه رو خط میگیرند و در آینده برای شهیدی دانشکده های نظامی شدن این طالب علمان نیز مساعدت خواهند کرد. فیض میرحسن، رادیو آزادی، خورو.
تأسیس گروه های یاری رسان به مرزبانان از شمار افراد ملکی در مناطق مرزی ولایتی بدخشان. اداره گمرک ولایت خطلان میگوید که کارمندان گمرک شهر قرغان‌تپه دو شهروند اوکراین را بازداشت نمودند که میخواستند بیش از 2000 شاهبرگ و گمبوسک های گوناگون نادر را با راه قاچاق از تاجیکستان بیرون برند. با گفته نهادهای محیط زیستی تاجیکستان، نه تنها قاچاق این نوع جاندارها بلکه قاچاق حیوانات نادر در این اواخر افزوده است. با تفصیلات بیشتری موضوع خبرنگار رادیوی آزادی در قرغان‌تپه ناصرجان معمرزاده گزارش می‌دهد.
دو شهروند اوکراین هنگام قاچاق 2000 شاهبرق، قنغوز و دیگر خزنده‌های نادر تاجیکستان دستگیر شدند. علیم شریفوف سخنگوی ریاست گمرک خطلان با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت: اوکراینی‌ها الک پاک و یملچنکا با جرمی از طریق گذرگاه گمرکی پنج پایان واقع در مرز افغانستان غیر قانونی انتقال دادن نزدیک به 2000 عدد شاهبرق و خزنده‌های دیگر که به کتاب سرخ تاجیکستان شاملند بازداشت کرد. افرادی دستگیر شده در مجموع 500 نمودی شاهبرک و خزنده های دیگری نادر را خشکانیده و اندرون قطعه های خودساز پنهان کرده قصد داشتند از قلمرو استان خطلان نخست به خاک افغانستان و بعدن به اوکراین تحویل دهند. علیم شریفوف افزود: همکنون علیه پک و یملچنکا پرونده حقوق ویران کنی افتتاح یافته است. علیم شریفوف سخنگوی ریاست گمرک خطلان و اما چنین به نظر می رسد که اداره نظارت دولتی طبیعت خطلان در راه جلوگیری از موارد قاچاق حیوانات و نباتات نادر تاجیکستان عاجز است و مسئولیت خود را که عبارت از حفظ طبیعت است درست اجرا نمی کند. خوجامورد شاه مرادوف از مسئولین اداره نظارت دولتی طبیعت خطلان اقرار می کند که نهاد مذکور از حادثه اخیر قاچاق شاهبرک و خزنده های نادر از سوی شهروندان خارجی خبر ندارد و تنها همین قدر گفت.
ریاست ما چاره ها اندیشیده یک جویا با کارمندان حزب طبیعت ناحیه عمر کارهای داخلی از جنگل ها از بحر ها کل ها دیدن کرده راه نمیتن که دویم چنین حادثه های قاچاق پرنده و حیوانات نادر رخ ندهد.
در مورد حیوانات و پرنده هایی که در کتاب سرخ گرد آورده شده است و چقدر مثلا حیوانات و پرنده های نادر در قلمرو ولایت خطلان امروز حفظ میشوند از طرف دولت؟
یعنی غنی میدانم نکی.
خوجامورد شاه مرادوف از مسئولین اداره نظارت دولتی طبیعت خطلان. با گفتی کارشناسان محلی، شاهبرک و خزنده های نادر را در کشورهای خارج به ویژه در اروپا بسیار قدر و با قیمت های گران خریداری میکنند و هدف شهروندان اوکراین نیز از قاچاق آنها تجارت بوده است. صرف نظر از موارد قاچاق سنگ پشت و مار از قلمرو خطلان، این نخستین عملیات جلوگیری از تاراج شاهبرک بوده است که آن یکی از زیباترین و نادرترین جزئی طبیعتی تاجیکستان به شمار می رود. نصیر جان امامرزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنونده ارجمند، چون امروز پنج شنبه روزی نشر روزنامه های تاجیکستان است، نگاهی می اندازیم به مطالبی مهمی تحلیلی بعضی از روزنامه های اول دوشنبه و سپس می رویم به خوجند تا ببینیم که روزنامه های چاپی شمال تاجیکستان چی نوشتند. اما حالا فخرالدین فرهاد میلاد، خبرنگاری رادیو آزادی، در دوشنبه بعضی از مطالبی مهمی روزنامه های چاپی دوشنبه را برای ما و شما خلاصه می کند.
هفتنامه آسیا پلوس در عرفه پیام نوبتی سالانه رئیس جمهور امامعلی رحمان به پارلمان تاجیکستان نوشته است دستورهای اساسی رئیس جمهور که سالهای پیشین صدا داده بودند عملی نشدند. برای مثال سال 2004 رئیس جمهور تاجیکستان دستور داده بود که موانع بیوروکراتی رشد صاحبکاری را در کشور بازداشته باعث افزایش فساد و رشوه شدند، از این خاطر باید ریشه‌کن شوند. نشریه می نویسد طی سالهای اخیر در این جاده بهبود به نظر نرسیده است و سال 2005 رئیس جمهور جهت کاهش دادن قرض دهقانان پیش فیوچرستان به بانک ها دستور داده بود که قرضهای امتیاز ناک دهند. هفتنامه می نویسد طی دو سال این دستور اجرا نشد و حالا دهقانان پختکار تاجیکستان پیش سرمایه گذارانشان 500 میلیون دلار قرض دارند. همچنین با گذشت یک سال از آغاز استراتژی کاهش فقر طی سالهای 2007-2009 و استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2015 یگان اطلاعی در دست نیست که چی پیشرفت به وجود آمده است. فرج همچنین پاسخ جانبدار رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان با سید جعفر اسمانوف رئیس جناح سوم حزب دموکرات را نشر کرده است. مؤلف مطلب گفته است آقای اسمانوف کوشش غصب کرسی رئیسی حزب دموکرات تاجیکستان را دارد، حالان که حزب نیز مالکیت به شمار می رود و این کوشش مسئولیت قانونی دارد. مؤلف عقیده های اسمانوف را انگیزنده حس بدبینی در جامعه و تلاش زورگویی و راهنمایی به حزب دیگر و نقض حقوق شهروندان می شمارد. وی می گوید اگر زایروف با سبب در ازبکستان زاده شدنش مسئول سیاست های برای تاجیکان مشکل آفرین تاشکند دانسته شود، می توان گفت که از روی همین منطق اسمانوف با زاده شدنش در تاجیکستان مسئول بحران اقتصادی، فساد گسترده، سرسانی جوانان و بی‌برقی و بی‌آبی در مملکت است. هفتنامه نگاه در یک پرسش همگانی سؤال اگر هفته آینده انتخابات پارلمانی دایر گردد شما به طرفداری کدام از حزب‌ها آواز می‌دادید را به میان گذاشته است. 51% پرسیده شدگان مقابل همه، 19.7% به حزب خلق دموکراتی، 8.4% به حزب نهضت اسلامی، 7.8% به حزب سوسیال دموکرات، 5.8% به حزب دموکرات، 4% به حزب کمونیست و 1% به احزاب باقی مانده تاجیکستان رای دادند. همچنین نگاه در مطلب تحت عنوان من راضیم به مرگ محکوم شوم به نشر تفصیلات زندگی نامه غفار میرزایف سابق رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان و حالا محکوم شده به حبس ابد آغاز کرده است. آزادگان پاسخ یک سلفی تاجیک را به مصاحبه حاجی اکبر تورجانزاده که سلفی تاجیکستان را برنامه خدمات خارجی جهت تضعیف اسلام و تفریق انگیزی میان مسلمانان کشور ارزیابی کرده بود نشر کرده است. از جمله مؤلف پاسخ آن نکته های مصاحبه آقای تورجانزاده را که گفته است کسی در تاجیکستان یاد ندارد که سلفی ها ضد بسته شدن مسجد ها صدا بلند کرده باشند یا دخترهای ما را به سبب های داشتن رویمال از درس ها پیش میکردند یا از دانشگاه اخراج میکردند سکوت ورزیدند. تکذیب کرده گفته است که در تاجیکستان یگان مسجد قانونی بسته نشده یا در مکتب ها دختران سطر پوش را کسی رسما منع تحصیل نکرده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
خب شنونده ارجمند، اکنون حالا نگاه میاندازیم به روزنامه های چاپی خوجند مرکزی ولایت سوخت. معصوم محمد رجب خبرنگاری آزادی در این منطقه بعضی از گزارش های مهم و جالبی آنها را برای ما و شما خلاصه میکند.
مرگ یک مسافر از زخم چوب دستی ملیسه رهبان سوخت، مشکل ویزه ازبکستان و شناسنامه خارجی تاجیکستان، عاقبت های نامطلوب نظام تعییناتی رئیسان شهر و نواحی، اینها از مطالب مهم است که نشریه های سوخت در هفته روان روی آنها تمرکز کردند. هفتنامه برارود می نویسد مسئله بیکار کردن روعای بدون ویزا میان تاجیکستان و ازبکستان از سال 2001 به این جانب چند مراتبه بررسی شده، اما در حل آن هنوز به موافقه نرسیدند. به نوشته نشریه در حال حاضر این دو کشور در این سمت پیشرفت های کرده انتظار می رود در آینده نزدیک به بیکار نمودن نظام ویزا دست یابند. نشریه ای همسایه ها در ادامه این موضوع می نویسد که 15,000 ساکن سوخت از ماه مرد اینجانب نمی توانند برای خود شناسنامه خارجی بگیرند. به نوشته نشریه، اداره امور داخلی سوخت فعلا بلانک شناسنامه خارجی ندارد، به این سبب دادن شناسنامه ها را به تفقیف گذاشته است. اما در ماه می با دسترس کردن بلانک دادن شناسنامه ها اثر گرفته خواهد شد. ورارود با نشر مقاله تحت عنوان وای به حالی که بیگندد نمک می نویسد که امروز وقتی آن رسیده که پرزیدنت تاجیکستان از اصول تعییناتی دست بکشد و رئیسان شهر و ناحیه و شهرک و دهات را خود ساکنان برای خود انتخاب نمایند. نشریه می افزاید اما در نظام کنونی شخصان منصبدار تعیین کرده پرزیدنت به وی خیانت می کنند، دست به فساد و طعنه‌جویی و قانون شکنی و تقلب کاری می زنند و به چشم دولت و اهل جامعه خاک می پاشند. هفته‌نامه سوق در شماره تازه خود نوشته است که در سنه 12 اپریل در یکی از دیدبانگاه های ناحیه جبار رسولوف مسافر یک اوتوموبیل سبوگراو از زخم چوب دست یک کارمند شعبه بازرسی دولتی اوتوموبیلی سوخت جان داده است. به نوشته نشریه، بین مسافر اوتوموبیل سبوگراو و کارمند بازرسی مناقشه برخاست، میلیسه رهبان بر سر مسافر چوب دست برداشت و با یک ضرب وی را به هلاکت رساند. این جنایت از جانب دادستانی ناحیه جبار رسولوف مورد تفتیش قرار گرفته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نگاهی بود به روزنامه های چاپی خوجند و کنون گزارش های ورزشی. دیروز دوری اولی بازی های نیمه نهایی جام اروپا برگزار شد که این بازی ها در تاجیکستان مخلصان زیاد هم دارند و یکی از مخلصان این بازی ها همچنین همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده هست که در استودیو است و نخست از او میپرسیم تا دایر به نتیجه های بازی منچستر یونایتد و بارسلونا برای ما و شما بگوید.
بله طاهر، دیروز در استادیون نوکمپ بزرگترین ورزشگاه اروپا هنرنمایی دسته بارسلونا و منچستر یونایتد انگلیسی برپا شد. بازی با حساب هیچ بر هیچ به پایان رسید، هرچند که شارحان درباره پیروزی احتمالی منچستر صحبت میکردند. منچستر حالا در چمپیونات داخلی انگلی خیلی خوب هنرنمایی دارد و در ابتدای بازی همین خیلی هم به نظر می رسید. در دقیقه سیوم کریستیانو رونالدو، یکی از بهترین ورزشگران اروپایی، توبی 11 متره، ضربه ترجیحی 11 متره را به هدف نرساند و همین گونه دوام 90 دقیقه مسابقه به سبقت تکتیکی مربیان فرگیوسون و فرانک رایکارد تبدیل یافت.
اما راجع به بازی های لیورپول و چلسی که اون هم مساوی انجام شد،
بله، لیورپول و چلسی قبل از بازی شارحان بیشتر جانبدار لیورپول بودند، چون که میگویند حالا احوال روحی این دسته بهتر است، ولی در دوام بازی اگر کسی تماشا کرده باشد به ضربه که به هدف رسان دیرکای در دقیقه 92 محافظتگر لیورپول، رئیس یکی از بدبخترین هنرمندان در آن روز، توپ را در دقیقه 92 یعنی در دقیقه ایلاوگی به هدف خود رساند و طوری رساند که دیگر تمام دسته به حیرت مانده است و تا حالا کدام یکی از شارحان گفته نمیتواند که چرا او این کار را کرد.
خوب، منتظر میمونیم تا بازی های دیگری جام قهرمانان اروپا را ببینیم و اینجا شنونده ارجمند رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. از اون که تا این ساعت همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. حالی چند دقیقه بعد تازه ترین اخبار جهان و تاجیکستان و سپس برنامه های فرهنگ و اندیشه، جهانی ورزش و همچنین برنامه موسیقی آینده ساز تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.